این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
مولانا تو دفتر سوم میگه که صدر جهان و معشوقه بخاری یه شاگرد آهنگری بود تو که هفت آسمون یه ستاره نره، عاشق دختر شاه شد، میرفت پشت قصر از اون پنجره دختر شاه میدید، یه سلام علیکم که با هم میکردن و میرفت. بالاخره این خبر به دوستانش رسید، گفتن آخه بدبخت بیچاره یلاقبا، اگه شاه بفهمه که تو رو میکشه، آخه این شاگرد آهنگر چه به عاشقی دختر شاه. خلاصه هر کی نصیحتی بهش کردش، بعد این جوابشو من تیکرم، این شاگرد آهنگر داره جواب میده زبان مولانا، گفت ای ناصح خاموش کن چند پند، پند کم ده زان که بس سخت است بند، سخت ترگش بند من از پند تو، عشق را نشناخت دانشمند تو، آن طرف که عشق می افسوده بو حنیف شافعی درسی نکرد، تو مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن، عاشقان را هر زمانی مردنیست، مردن عشاق خود یک نوع نیست، او 200 جان دارد از نور خدا، آن 200 را می کند هر دم فدا، هر یکی جان را ستاند ده بها، از دبیقان اشرت الامثالها، گر بریزد خون من آن دوست روی، پای کوبان جان برافشانم برو، آزمودم مرگ من در زندگیست، چون رحم زین زندگی پایندگیست. حالا یه ابیات عربی داره من میخونم بعد معنی میکنم، اقتلونی اقتل جانم جان.
دیگه هر جور خودتون با هم به توافق میرسید. اگر که مختصر باشه آقای شیعه مقدار مثلا کوتاه‌تر بفرمایید که چشم شروع میکنن نتیجه قماد بگیرید آقای. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در جلسه گذشته و جلسات گذشته ما طرح هفت شهر رو عرض کردیم خدمت شما و سه تا از این هفت مرحله رو عنوان کردیم، مرحله طلب رو، بعد رسیدیم به معرفت یا عشق و عشق یا معرفت، گفتیم اینها دو روی یک سکند، عشق و معرفت. در بعضی از نظریه‌های عرفانی گفتیم که عرفا معتقدند که عشق همراه خودش معرفت رو میاره، یعنی عشق زاده معرفته. در برخی از نظریه‌ها و نگره‌های عرفانی معتقدند که معرفت منتهی به عشق میشه و هر دو هم درسته، یعنی هر دو نگره درسته. عطار از اون نهله‌ها و از اون دست زمره عرفایی است که جدن بر اونی که عشق همراه خودش معرفت رو میاره. اونایی که معتقدند معرفت عشق رو به دنبال خودش میاره میگن که رسیدن ما به مرحله عشق یک امر تدریجی و آرام آرامه، ما نمیتونیم بر امر مجهول یک دفعه دل بدیم. گفتیم به هر حال عشق رو مثل طلوع خورشید میدونن که از پس کوه مجهولی نرم نرمک اول سیاهی رو میشکنه، بعد کم کمک خاکستری میکنه فضا رو، کم کمک روشن میکنه و خورشید ازش میاد بیرون. این عشق در یک نگره. در نگره دوم برعکس بود، عشق حاصل معرفت نیست، ما اتفاقا به امر مجهول دل میدیم تا آروم آروم میشناسیمش، یعنی چیزی که من حاصل انتخاب و آگاهانم باشه که عشق نمیشه، نوعی معامله است، نوعی در واقع داد و ستد. بازم چون من میدونم که این آب سرده و الان تابستونه و امتحانش کردم دوستش دارم، اما اون لحظه ای که من این آب رو دیدم بیان که بدونم سرده یا گرمه، بیان که فکر کنم الان تابستونی یا زمستونه، اگر دو دستی گرفتمش این میشه عشق. ممکنه این گرفتن من این آب رو واقعا خنکای زمهریر بهشت رو برام داشته باشه، ممکنه جهیم جهنم باشه در این آب. این برمیگرده به نهله های که عرفا دارن که معرفت امری پسا عشقیست یا معرفت امری پیشا عشقیست، و برعکس عشق امری پسا معرفتیست یا عشق امری پیشا معرفتیست. این دوتا نهلهی که اینا تا حدودی بحث کردیم و مثال زدیم، گفتیم که یکی از متفکران معاصر میگه که عشق مثل روشن شدن لامپ در تاریکیه، نه مثل طلوع خورشید. و مثلا حافظ و مولانا رو مثال زدیم برای شما. حافظ چون میخواست عشقش مبتنی بر معرفت باشه تا آخر عمر نتونست عاشق بشه، تا آخر عمر نتونست دل بده یک دفعه، یک باره در تردد و تردید بود. مثال میزنن به کسی که از رودخانه میخواد رد بشه، حافظ اینجوری بوده، نمیدونه آب سرده یا گرمه، پاشو لخت میکنه، یه نوک پا میره تو آب، باز میزنه بیرون، باز دفعه بعد تا ساق پا میره، تا کمر میره، ولی رد نمیشه از رودخانه، چون میخواد اول معرفت حاصل کنه و بعد دل بده. اما مولانا شمس رو که دید چشماش رو بست و رفت تو آتش وجود شمس، هیچ به این که فکر کنه که آیا این به نفعشه، درسته، غلطه. به همین خاطر اون شعر معروفش رو گفت که خنکان قماربازی که به باخت هرچه بودش، و به دل نماندش الا هوس قمار دیگر. هرچه عشق باختنه یا به دست آوردنه، وقتی میگیم عشق حاصل معرفته یعنی به دست آوردنه، یعنی چیزی به دست میاریم، ما میدیم و میگیریم. اما وقتی میگیم معرفت حاصل عشق، عشق سراسر باختنه، منتها باختنی که مثل هستی پوسته وجود تو رو میشکافه و تو رو به مغز میرسونه. فرقش اینجاست، در این دیدگاه تا هسته نشکنه به مغز نمیرسه، عشق میشکنه تو رو، اما شکستنی که مغز تو هویدا میکنه. باز به قول خود مولانا، چو شرارم که بخندم چو مرا در شکنند، چو شرارم شراره که بخندم چو مرا در شکنند، کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن. فتح و ظفر که آدم بکنه بخنده و شاد باشه که مشکل نیست، همه اینجوری هن. اما اگر شکستنت مثل شراره و تیک تیکت کردن خندیدی، عاشقی. نکته مهمی ها، عشق آموخت و من نوع دیگر خندیدن. این نوع دیگر خندیدن رو عشق می آموزه. گرچه من خود ز ازل عاشق و خندان زادم، گرچه خود من ز ازل عاشق و خندان زادم، عشق آموخت مرا نوع دیگر خندیدن. نوع دیگر خندیدن، خنده از سر درده، خنده از سر شکستنه، دقیقا این پسته. ببینید، تا نخنده نمیشکنه، مثلا نشکنه مغزش بیرون نمیاد، مثل گردو اون مغزه که هویدا میشه. باز مثلا اینا رو برای اینکه دستون بیاد، سه جلسه قبلی گفتیم که به ابراهیم ادهم گفتن شادترین لحظه ای تو کی بوده؟ گفت اون لحظه ای که بیمار، فقیر، شکسته وارد پادشاه بود دیگه، شاه بزرگی بود، شاه بلخ بود، نیم روز کار میکرد و ایزوم جمع میکرد، نصفشو میخورد، نصفشو میداد به فقرا، که سعدی گفتیم اینا رو، میگه که نیم نانی گر خورد مرد خدا، وقف درویشان کند نیم دیگر. اون لحظه گفت که من شادترین لحظه زندگی وقتی بود که وارد شهری شدم، گرسنه بودم و مریض بودم، به هر حال چیزی خواستم ندادند و منو زدن و بیرون کردن و انداختن تو گودالی و این اوباش شهر دور از شأن شما روی من ادرار کردن همگی. اون لحظه‌ای که من تو گودال افتاده بودم، زخمی، فقیر، داغون به تعبیر امروز دارن ادرار میکنن رو من، اون لحظه رو کردم و به خدا گفتم حالا شدم، حالا ابراهیم الینه. این چه عشقیه، این چه شادیه که ابراهیم در این لحظه میکنه. هرگز دیگه تجربه شادتر از این در زندگیم نداشتم. یه دیوانه بوده مثلا، بیمار بوده، این یه همچه حسی در مولانا هم هست. ما کار و دکان و پیشه را سوخته ایم، بیت و غزل و دو بیتی آموخته ایم، در عشق آن اینا رو خیلی گفته دیگه. من اگر نوار یادگار دوست رو ندارید، آقای شهرام ناظری خونده، حتی بگیرید و صدها و بلکه هزارها رو گوشش بدید. یک سال 64-65 بود، آقای ناظری کاستی بیرون داد به نام یادگار دوست که یکی از دو بیتی های روایات مولانا است. من درد تو راز دست آسان ندهم، دلبر نکنم ز دوست تا جان ندهم، از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان، این عشق و اون معرفت. خب اینا رو گفت، اما این چی که امروز میخوایم برای شما اگر خدا توفیق بده بگیم، یکی مرحله مرحله استغناست که چهارمین مرحله است و بعد میرسیم به حیرت، که چون میخوام مختصر بگیم دو تا مرحله رو میگیم. اول بگیم استغنا چیه. استغنا در لغت عرب طلب بی‌نیازی کردنه. میدونید که هرچی به باب استفعال میره در زبان عرب معنی طلب کردن رو میده. مثلا خرجه که میشه استخراج، یعنی طلب خارج کردن. مثلا رضایت استرزا، یعنی طلب رضایت کردن و بقیه چیزا. استغنا از ریشه غنیه است، غین نون یه، در زبان عرب معنی بی‌نیازی و این هاست. ولی استغنا این طلب بی‌نیازی است، نمیگن غنا، میگن استغنا. خب این در لغته، اما در اصطلاح عرفانی استغنا بریدن بنده رو میگن از هر چی جز ماسوی الله باشه. آیا این ممکنه؟ مثلا حافظ در یک بیتی تقریبا همین مفهوم رو به زبان خودش گفته: غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. این استغناست. خب استغنا دو شاخه میشه دیگه، به طور طبیعی دو تا، هر آدمی دو نوع نیاز داره. یکی نیازهایی که رو به جهان هستیه، رو به ماده است. اگر میخواید مثلا مفهوم تر باشه بگیم نیازهای مادی، پول، لباس، منزل، همین چیزهایی که دور بر میبینیم، ماده ها، هر چی که هست، مادیات. این نوع اوله. و یک بی‌نیازی دیگه هم از اون بی‌نیازی معنوی و روحی است. آیا این دوتا مصادفن با هم؟ بحث مهم عرفانیش همینجاست. یعنی آدم به میزانی که از بی‌نیازی مادی سرشار میشه، بی‌نیازی معنوی هم درش تقویت میشه، یا عکس هم دیگه است. یعنی هر چی آدم از بی‌نیازی مادی تقویت میشه درش، مادیاتش قوی تر میشه، از قضا محتاج تر میشه، یا برعکس. خوب دقت کنید. اینجا صاحب کشف المحجوب علی ابن عثمان حجویری که یکی از اولین کتابهای معروف عرفانه، در این بحث بسیار سنگین رو مطرح میکنه که آدمها رو دو دسته میکنه. میگه اونایی که فقر مادیشون منجر میشه به فقر معنوی، و عده دیگه ای که بی‌نیازی مادیشون منجر میشه به بی‌نیازی معنوی. شما خودتون دوربرتون نگاه بکنید دیگه، آدم ها هرچی که داراتر میشن نیازمندتر میشن، یا هرچی که فقیرتر میشن. سعدی این رو از دسته اوله. درویش و غنی بنده این خاک درند، آنان که غنی ترند محتاج ترند. درویش و غنی بنده این خاک درند، این خاک در این درگاه الهی. در این دنیا آنان که غنی ترند هر چی سرمایه‌شون بیشتر میشه محتاج ترن، برعکس هر چی درویش ترن بی‌نیاز ترن. آیا این درسته این قاعده؟ این آدم ها به میزانی که فقر مادی دارن بی‌نیازی معنویشون بیشتره؟ اگر هست چرا، اگر نیست چرا؟ نکته خیلی خیلی اهمیت مهمی ها. مدرنیته اساسا آمده، چون قرار بود که ما توی اون کلاس های مقدارم بحث مدرن رو مطرح کنیم، مدرنیته آمده اساسا با پر کردن نیازهای مادی نیاز معنوی آدم رو برطرف بکنه. به همین خاطر اساس مدرنیسم بر الغای مصرفه، یعنی تو هر چی که بیشتر مصرف کنی بهتری، قویتری، شهروند محبوبتری. شما یه لحظه فکر کنید این کارتای اعتباری رو چرا برای ما درست کردن؟ کارتای اعتباری یعنی الان که پول نداری خب بگیر بعد میدی، یا همه‌شو میتونی مصرف کنی یا بعداً. یعنی اونقدر میل در به مصرف در این کارتا شاید 10 برابر بشه وقتی پول نقد میخوای بدی. شاید خودتون تجربه کرده باشید وقتی که پول نقد رو میدی خیلی سخت‌تر میتونی تو کارت میدی. یک طرح بسیار پخته جامعه شناسی پشتش ها. این یکی هم شاید الان خانمان مجلس بیشتر این رو احساس بکنن، این هایپرمارکت هایی که درست میکنن، یه سوپرمارکت، البته سوپرمارکت به معنی غربی خودش ها، نه اینکه من دیدم توی جاده مثلا دکه رو زده نوشته سوپرمارکت، این نیست. مارکت یعنی جایی که مارک ها دارشن، اموال نشانه دار، مارک. حالا سوپرمارکت، سوپر نی خیلی بزرگ، خیلی وسیع. سوپرمارکت پس یعنی جایی که فوق العاده مارک های معنادار بزرگ هستند. خب مثلا دکر تو سوپرمارکت اصلا این توفینه به اون مارکت بیچاره، کجاش سوپره این، کجاش مارکته این؟ مارکت ها چیه؟ مثلا 4 تا پرتقال گندیده داری مثلا 4 تا. باز از سوپرمارکت بالاتر چیه؟ هایپرمارکت. هایپر یعنی خیلی خیلی بزرگ دیگه. چند تا سوپرمارکت که جمع بشه میشه چی؟ هایپرمارکت. خب حالا چند تا از خانم‌ها رفتن تو هایپر مارکت می‌خواستن مثلا بعد 20000 تومان خرید کنن، ناچار 100000 تومان ندادن اومدن بیرون. آقایینم داره خانم مس خانم فرق نمی‌کنه. نه خب برای اینکه خدا در ذات خانم‌ها یه نوع حساسیتی نسبت به زیبایی‌ها قرار داده که از مردا بیشتره. مخصوصا به رنگ و بو. دست خودشون هم نیست. یعنی اگر زن رو از زندگی بگیرن رنگ و بو نصف بیشترش میره. به هم میگن جهان مثل چی میشه؟ مثل پادگان میشه. این خدا این آفرید، اصلا فلسفهش خلقتش مقدار اینه. جای به همین خاطر میگم میخوای جامعه رو ببینی چطور جامعه یه، هرگز به مردان نگاه نکن، میشی نگاه کن به زنهای اون جامعه نگاه کن. اصلا معیار بدبختی و خوشبختی یک جامعه وضعیتی که زناش داره زندگی میکنن، چون اینا هم که تجسم میدن چقدر فشار هست، چقدر آزادی هست، چقدر خشونت هست، همه این چیزها، چقدر تنوع لباس هست، چقدر نیست و امثال اینا. مثلا بحث جامعه شناسی ها، نه که من چیز بکنم. به هر حال بله آقایون هم دارن قطعا، منم خودم بارها تجربه کردم، مخصوصا توی حالا اینجا که هنوز ما هایپرمارکت نداریم واقعا، اونا از سوپرمارکت هم در واقع. هایپرمارکت مثلا شما برید توی لندن، من خودم تجربه شخصی خودم رو عرض میکنم، رفتم اونجا اینقدر این ذهن ما رو فریب داد و اینا، من یه چیزی رو دیدم که خیلی خوشگله، خیلی زیباست، گفتم حتما اینو میخرم. یه مثلا چیز خیلی معمولی، بعد من فکر مثلا نوشته 89 پوند. 89 پوند ضرب در 5000 تومانش کنید برای ما یه پولی میشه دیگه، مثلا 500000 تومان. بعد رفتم بگیرم گفت نه 8900 پوند. این 8900 پوند، گفتم یعنی ضرب کنیم چند میلیون میشه؟ 8500 ضرب 5000 تومان یه چیزی مثلا 560 میلیون. بعد من گذاشتم اونجا، گفتم خب این. بعد اومدم از دوستم که اونجا ساکن بود گفتم این چطور فروشگاهی که اینقدر آدم رو تحریک میکنه بخره، تحریک میکنه بخره. بعدم گفت اینجا مال این هنرپیشه ها و شازده های عرب و فروشگاه 4 طبقه است تو لندن، اگر دیدنش خیلی واقعا دیدنیه. منظورم این نبود که اونجا گرونه، منظورم موسکو هم دارن به نام گوم، اگر رفتید موسکو ان شاء الله برای سفر، یه جایی هست به نام گوم و یه جایی دیگه به نام تسوم. گوم و تسوم دو تا. خود اون خانم موسکویی که اونجا بود میگه ما از این فروشگاه میتونیم بستنیش فقط بخریم، یه بستنی فقط به پول خودمون. بعد من اینش برام جالب بود که این اینقدر جاذبه دار این شیء رو گذاشتن، زیبا رنگ ها رو گذاشتن که اصلا دست خودت نیست سری بخری، ولی اون که به دردت نخوره بیال بز داشته باشن. این حقیقت مدرنیته است. یعنی به قول فوکو، حد اکثر لذت در حد اکثر سرعت. کپسولیش کرده، یعنی فشردش. حد اکثر لذت در حد اکثر سرعت. هر چی میتونی لذت ببر، وقتت هم کمه، فردا میمیری تمومه دیگه. همه ی لذت ها رو، چشم، گوش، دست، خورد، هر چی، موسیقی، نگاه. نمونه کوچیکی شما توی این بچه های جوان تازه سن و سال توی متروها توی ببینید که مثلا یه چیز تو گوششه، یه چیز تو چشمشه، بازم ذهن جای دیگه است. حالا این خیلی نمونه کوچیکیه. خب آیا واقعا هر چی که آدم میل به مصرفش ارضا شد درونش بی‌نیازتر میشه یا برعکسه؟ اینجا نکته خیلی مهمی خودش نشون میده که به چشم میاد و من خواهش میکنم که بعدا روش فکر بکنید. دین و عرفان مبناش اینه که، بنیادش اینه که انسان چون ذاتاً میل به بی نهایت داره، هر چه بیشتر مصرف کنه بیشتر خواهد خواست. بنابراین حکم دین چیه؟ کنترل در همه اون. مدرنیته بر اساس تفکرات فروید، میدونید که بنیاد دنیای مدرن بر اساس تفکر فروید داره میچرخه. میگن سه نفر دنیای مدرن رو پی ریختن، یکیش فرویده. یعنی این آزادی های جنسی، آزادی های تمام اینا نتیجه افکار فرویده. حتی یونگ هم فروید، یکی مارکس و یکی نیچه. اینها رو میگن معماران دنیای مدرن. اصلا نیچه اومد طرح تفکر خدا مرده است رو انداخت، گفت هیچ خبری نیست تو آسمان، هر چی هست در زمینه، خدا مرده است. و اون جمله معروفش رو گفت، خدا انسان را نساخته، انسان خدا را ساخته تا خود را توجیه کند. این نکته ای که شاید بیش از هزار تا کتاب روی نوشتن. حرف نیچه اینه که خدا که ما همینطور به وجود اومدیم بر اساس نظری داروین. داروین هم هست در زمین، یادم میاد داروین. بر اساس نظری تکاملی داروین همه اون عقیده های اسطوره‌ای در مورد انسان زیر خاک میره. خلیفه خداست، برترین اشرف مخلوقات، همه اینا میگن افسانه است. یک چیزی مثل حیوانات دیگه که بعد از مدتی چون راست وایستاده، خوب دقت کنیم، راست وایستاده، دومش سایده شده، دوم انسان و کورتکس مخ رفته عقب یه ذره پیش رفته شده، هیچ چی دیگه فضیلتی نداره بقیه، بقیهش تمام افسانه است. آره آره. حالا اینکه آیا این نظر درست یا نه مرحله بعدیه، که آیا واقعا درست حرف نیچه، حرف داروین هیچ خللی نداره. یه عده میگن نه، یه عده میگن که یک نژاد از نژاد انسانی ادامه تکامل اون نژاد در حال میمون هاست. یه نژاد خیلی بحثای زیادی داره، ولی اون چی که الان در دنیای علم مقبولیت داره متاسفانه سلطه تفکر داروینه، که به اصطلاح انسان چیه؟ میمون دنبوریده یا دمساییده. این داروین گفت، نیچه بر این اساس و بر مطالعات دیگه گفت که بله، ما چون بی‌پناه بودیم، بی‌کس بودیم، چیزی به نام خدا ساختیم تا بگیم بیا ما بی‌معنا نیستیم، ما صاحب داریم، از جای آمدیم به جایی داریم میریم و و و چیزهای دیگه. مارکس اومد گفت چی؟ حقیقت زندگی چیزی نیست جز زنگ طبقات علیه هم دیگه. اگر حقیقت زندگی رو نگاه کنیم، فقط یک چیز حقیقت داره، جنگ و جنگ و جنگ، جنگ منافع با منافع، یا طبقات و طبقات و چیزهای دیگه که بعضی از کمونیست‌های ایرانی در زمان شاه می‌خواستن نظریه‌های مارکس رو با نظریه‌های مولانا مطابقت بدن و خیلی هم تلاش کردن، مثل اون احسان طبری در اون کتاب معروفش که مولانا جلال الدین هگل قرن ماست، این شعر مولانا رو که این جهان جنگ است چون کل بنگری، ذره با ذره چدین با کافری، جنگ فعولی جنگ فعلی جنگ طبع، سن و جنگ ما در دنیا داریم دیگه، وقت بیانش الان نیست، اگه خواستید مراجعه کنید. و از همه مهمتر که اون گرانیگاه این نظریه ها در فروید خودشونشون داد. فروید گفت چی؟ گفت هر چه ما انسان رو محدود بکنیم بدتر خواهد کرد، هر در هر زمینی ما محدودیت براش وجود بیاریم اینا به صورت کمپلکس وجود میاد، کمپلکس ها عقده میشه، عقده ها به خشونت و بعد جنایت و بنابراین اگر میخواییم آدم آدم باشه افزارش رو بکنیم، هر کار دلت دوست داره بکن، فقط در حدودی که تجاوز به دیگران نکنیم، هر کار دوست داری بکن. خب پس این دو نگرگاه، یعنی نظرگاه دین که میگه انسان بی نهایت طلبه، انسان نامحدودیت طلبه، اگر ولش بکنی هرگز جایی نخواهد گفت بسمه، هرگز راضی نخواهد شد. مثلا فرض کنی، حالا مثال ملوس برای شما بذاریم، یک جوانی به سن بلوغ رسیده، آیا واقعا یک دختری باش دوست بشه یا عکسش وقتی با اون باشه دیگه دست میکشه از همه خواستاش و با همون میمونه تا آخر عمر؟ دین میگه نه، اینو که تجربه کنه، اگر در چارچوب قوانین نباشه، در چارچوب موازین نباشه، تازه مزه لذت جنسی رو میچشه و هی میخواد تعدد تجربه برای خودش به وجود بیاره و میکشه تا جایی که نابودش میکنه. کی به ما سند داده که ایکس اگر ایگر رو تجربه کرد دیگه عقده هاش میرزه و با همین میمونه تا آخر عمرش؟ کی؟ اگر این لیوانو به دست آورد و با این آب خورد دیگه اینو نمیگه، میگه مال من نه، این مال شما. ذات بشر دین میگه چیه؟ اینو که به دست میاره دنبال به دست آوردن اینم هست، چون بشر موجود اساساً چی؟ آزمندیه، اساساً حریصه به چیزی که خود داشته باشه. اما فروید میگفت چی؟ میگفت نه، شما اگر این کمپلکس درش وجود بیاری خودش رو به نابودیم. خب این اون یه معنی دیگه داره که الانسان حریصون علا مامونه. اولا اینکه آیا این حدیثه یا نه شک، بعضی ها منصوبش میکنن به حضرت علی علیه السلام که انسان حریص بر چیزی که ازش منع میشه. این نه به معنی اینکه لجام رو از او سرش برداریم، نه، دین در هیچ صورتی در هیچ صورتی انسان رو به آزادی مطلق دعوت نمی کنه. اینجا نکته مهمیه که ما باید رعایت کنیم. ببینید ما یک آزادی از داریم، یک آزادی در. دین هرگز به آزادی از تبلیغ نمی کنه، بلکه زبایم اونجا پای تابلو، چون این خیلی نکته مهمیه. من بردم خیلی با دستشون میدم. ببینید میگیم آزادی از یا آزادی در، یعنی چی؟ مثلا فرض کنید قانون، آیا دین ما رو دعوت میکنه که آزادی از قانون یا آزادی در قانون؟ فکر کنید بخیر، آزادی از خانواده یا آزادی در خانواده؟ آزادی از مذهب یا آزادی در مذهب؟ آزادی از جامعه یا آزادی در جامعه؟ حرف فروید اینه که آزادی از، چون هر نوع محدودیت رو. خب الان نتیجه، ولی مذهب چی؟ دین چی؟ دین اصلا با آزادی به معنی اون چی که بشر هر کار دلش میخواد بکنه اصلا معتقد نیست. میگه بشر به دلایل فراوان و زیاد باید کنترل بشه تا به تکامل برسه. ان الانسان لا یطغى ان راه استغنا، اگر به بی‌نیازی برسه چی میکنه؟ طغیان میکنه. دقیقا همین بحث هاست دیگه. ان الانسان لیطغى، دو تا تاکید داره توش، به راستی، نه یعنی به راستی، ان الانسان لا لام لا تاکید دیگه، لیطغى هر آینه طغیان میکنه که ان راه استغنا، وقتی که خودشو بی‌نیاز میبینه. پس برای اینکه تازه بعضی از عرفا میگن که این همه خدا مرض آفریده، این همه مرگ رو پیش چشم بقیه قرار داده، این همه مصیبت در زندگی آدم ها وجود میاد، این همه مشکلات و محدودیت ها رو میبینن، این مقدار سرکشی دارند. اگر اینا نمی بود چه کار میکردن؟ چرا؟ بعضی عرفا نظرشون اینه که خدا مریضی ها رو آفریده، مرگ رو پیش چشم بقیه قرار داده، مصیبت ها و و و بدبختی ها رو که تو ببینی و خیلی سرکشی نکنی، میگه منم همینم هم. پیری مثلا، تو هم پیر میشی، مریضی، فقر، راندگی، حالا خب. پس اینجا یک مقدار الان بحث گم شده توی جامعه بیرونی. واقعا القاعده، این داعشی ها، طالبانی ها، اینا با چی تمدن غرب؟ اگر صادق بگیریم اونها رو، صادق بگیریم، یه بار ما اینا رو معتقدیم گروهک های تروریستی هن که آمریکا خودش درست کرده که حق همینه، ولی اون کسی که بنیاد دینی داره، حالا نگیم داعش، برای که کسی که واقعا دین مداره چجوری میتونه با این مدرن کنار بیاد؟ من نمیگم اینا تعارض دارن، تضاد دارن، دا حرف من این نیست. میگم اگر ما قبول داریم که اگر ما هرچی بی نیازتر بشیم نیازمون بیشتر خواهد شد، کی آدمی به بی‌نیازی میرسه؟ آیا واقعا کسی که یک ماشین داره میگه دومیشو نمیخوام؟ آیا کسی که خونش مثلا 100 متر میگه خونه دیگه نمیخوام؟ آیا کسی که فلان فلان فلان، کی این بی‌نیازی کی منجر میشه به آزادگی در ما؟ هیچ ما. پس دین، عرفان و دین تقریبا یکی‌اند، یعنی از یک منظر یکی‌اند اینها، حالا با تفاوتایی که دارن، که به نظر من عرفان جوهر دینه، عرفان گوهر دینه، نه عرفان نگاه هنری به دینه. بعضیا عرفان رو اینجوری تعریف میکنن که عرفان نگاه هنری به دینه. این اشکالات زیادی داره که من توی این مصاحبه که همین تازگی چاپ شده تو فصلنامه نقد کتاب عرفان و کلام مفصل در مورد این صحبت کردیم، که نه، اگر بگیم عرفان نگاه هنری به دینه، 5 تا اشکال وجود میاد که اون 5 تا قابل رفع نیست. ولی فعلا حالا برای که بگیم عرفان چیه، جوهر دینه، یعنی آدم ها وقتی که از پوسته دین عبور میکنن، از ظاهر شریعت عبور میکنن، آروم آروم به مغزش میرسن، اون مغزه رو بگیم عرفان، اون باطن رو بگیم عرفان، بنابرای یک مصالحه. خب چطور میشه از طریق این برآوردن نیازها آدم بی نیاز بشه؟ عملا میبینیم نیست. پس خب استغنا چیه؟ استغنا در این مفهوم عرفانیش یعنی این که من مثلا خوشنود باشم به اون چی که دارم، یا اصلا نخوام چیزی که هست، یا اینکه داشته باشم ولی دل نداشته باشم به اینها. چند تا تعریف شد. در تعریف اول بگیم اصلا من نمیخوام، عطاشو به لقاش میبخشم، چون ماده هر چی بیشتر به دست بیاری تو رو به دست میاره. دقت کنید، هر چی تو بیشتر ماده به دست بیاری خودتو از دست میدی. مثل دو تا در عطار میگه دو تا درویش داشتن از راهی میرفتن، یکی با خودش 75 تا سکه داشت، 80 تا حالا اسمش دقیقاً، بعد این شبا که میخواست بخوابه هی بیدار خواب میشد، و اگه الان دوز بیاد چیکار کنم؟ 80 تا سکه طلا دارم. اون فقیر میگه تا صبح راحت میخوابه. بعد چند روز که با هم رفتن، این درویشه گفت که تو چطور اینقدر راحت این پول داره، تو چطور اینقدر راحت میخوابی؟ گفت میخوام راحت بخوابی تا. گفت خیلی، اصلا شما دیگه بیچاره شدم. گفت بده من طلاتو. طلاش ازش گرفت، ریخت توی یک چای. دیگه از امشب راحت میخوابیم. خلاص. واقعا اینه؟ خب بس چرا روح آدم ها زده اینه؟ شما کدوم آدم دیدی که مثلا این پول بهش بدی خوشحال نشه؟ اگر این چرک کف دسته، این چرک چرا اینقدر روشن کننده است؟ من واقعا مسئله مهمیه. همه میگن آقا پول بی ارزشه، چرک کف دسته، از این دست میاد. ولی من تا حالا ندیدم کسی شادتر بشه از لحظه که بهش پول میدن. دروغ میگه؟ ما دروغ تعریف کردیم؟ یعنی مسئله مسئله هست، یه چیزی. آیا تعالیم اخلاقی در تعارض با ذات آدمی است؟ ذات آدمی دنبال شرارت، دزدی، نفعه یا نه؟ مسئله رو بد تعریف کردی. شما ببینید این همه اولیا اومدن، پیغمبرا اومدن، عرفا اومدن، اشعرا اومدن، اینقدر میگن مردم بد نکنید، ولی چند نفر واقعا بد نمیکنن؟ مگه اینکه بترسن، یه چیزی بترسن؟ ترس از بی‌آبرویی، ترس از لو رفتن، قانون. ولی چند نفر ذاتن دوست ندارن کارو بد بکنن؟ اگر بگیم ذاتن دوست ندارن کارو بد بکنن، دیگه فیلم بازی نکنیم، میخوام خودمون گول بزنیم که واقعا دوست ندارم من کارو بد بکنم. کارو بد حالا باز اون خودش یه مسئله است. کارو بد چیه؟ حالا همون که میگیم مثلا دزدی. هر کسی تو یک چیز آخه ضعف داره دیگه. مثلا کار بد داره علی با کار بد داره حسین فرق داره. اینا مجموعه‌ای که باید آروم آروم روش فکر بکنیم تا بتونیم خودمون رو پیدا بکنیم، تا اینها برای ما مسئله نشه، تا اینها برای ما آگراندیسمان نشه، بزرگ نشه تو ذهنمون. که مثلا خیلی از فلاسفه معتقدند که ذات بشر متکی بر شره، مثلا شرارت اساس بشره. نه خیر، خیر ذاتش نیست. بعد میگن مثلا تعالیم دینی هم همینو میگن، تعالیم مذهبی. و خیلی هاشون هم میگن نه، بشر اساسا ذاتش بر خیره، مجبور میشه شرارت بکنه. دو دسته. البته تفکر دینی معلومه، در دین ما ببینید دین اسلام و دینهای سامی یعنی مسیحیت و یهود و اسلام، به غیر از مسیحیت که این مقدار کناره میکشه، یهودیت و اسلام، یعنی یهود و اسلام اساس ذات انسان رو چی میدونن؟ خیر میدونن. چون در تورات اون جملهش معروفه که خدا آدم رو، انسان رو به صورت خودش آفرید. خدا انسان رو به صورت خودش آفرید. و در قرآن هم زیاد تکرار میشه که فطرت الله التی فطر الناس و فطر الناس علیها. ولی در انجیل نه، یه گیری هست. در انجیل اون گناه اولیه دامنگیر آدمه. خب حالا بگذاریم. ولی در میان فلاسفه و عرفا مثلا توماس آکویناس یا سنت اگوستین قدیس و بعد میایم تا متفکران جدید، این نظر پذیرفته نیستش که انسان ذاتش بر خیره. مثلا شما امیل رو اگه نگاه بکنید، به عنوان یک نمونه، مال ژان ژاک روسو، اون از دست آدم هایی که میگه ذات آدم بر خیر، بر خوبیه. چی خرابش میکنه؟ جامعه. و برعکس شوپنهاور و این طیف متفکران مکتب فرانکفورت اصلا برعکس میدونن قضیه رو. بعد در ادبی، حالا اینا دیگه خیلی بحث مفصلی. حالا خب در این دوتا دیدگاه، حالا هرچی این دین اینو میگه، مثلا مکتب اون میگه. در عرفان رو مختار عطار میگه استغنا منظورش چیه؟ بی‌نیازی مالیه، بی‌نیازی مادیه. چون مالی یک شاخه از مادیه دیگه. ممکنه کسی ثروت داشته باشه ولی پول نداشته باشه. ماده اهم از پول و ایناست. یا مراد از بی‌نیازی نوعی استغنا و یه روحیست، ربطی به داشتن و نداشتن نداره اصلا. این به نظرم نزدیکترین مفهوم به حرف عطار. یعنی استغنا صفتی است در جان عارف یا از آن عارف که ارتباطی به داشتن و نداشتن مادی نداره. دو یه بار دیگه بگو. علاسویه باشه دیگه. آره. من الان تو ذهنم نیست، حالا دوباره آخر کلاس بهتون میگم. خب در نظرگاه عطار این دیدگاه که ببینید حضرت مولا علی علیه السلام در اون کلام عجیب خودش یک بار دست کمیل رو گرفت برد به قبرستان. میدون از دلی خیلی کم حرفای اصلیش به ما رسیده، نقطه مهم میاد این حرفایی که به ما رسیده، حرفایی که تو جمع زده برای عموم زده، فقط 10-12 مورد گزارش از حرف خصوصیش، حرفایی که با بقیه نمیتونسته بزنه، یکیش رو کمیل گزارش داده که میگن جز اصحاب سر اصطلاح. میگه قال کمیل ابن زیاد اخذ به یدی امیر المومنین، یه روز دستم و حضرت علی علیه السلام گرفت و اخرجنی الی جبان، منو کشون کشون برد به سمت قبرستان جبان، اسم قبرستان. ثم تنفس تنفس سعدا، بعد آه خیلی دردمندانه کشید. تنفس سعدا این تنفس خیلی دردمندانه. و قال یا کمیل اسمع ما اقول لك، یا کمیل گوش بده چی بهت میگه. خیلی حرفا عطار هم داره که از دلی چیکار میکرده، سر تو چاه میکرده حرف میزده دیگه، نمیتونست حرف بزنه خیلی. بعد اسمع یا کمیل ما اقول لك الناس ثلاثه، عالم ربانی و متعلم علی سبیل النجات و همه جان رعا یمیلون معه کل نایق. مردم سه دستن، مردم سه دستن، عالم ربانی، اون که به خدا رسیده، دانشمندی که به خدا رسیده، دانشجو متعلمی که دنبال راه نجاته. منظورش از دانشجو، دانشجو من اصطلاحیش نیست دیگه، متعلم. این دو دسته اقلیتن هر دو. و همجان رعا، همج یعنی خاشاک، خاشاک های سرگردان. یمیلون مع کل نائق، با هر آواز اولاغ اینها این بر اون بر میرن. نائق در زبان عرب به صدای اولاغ میگن نعق و صدای کلاغ، هر دو رو میگن نعق. مثلا منوچهری میگه چی؟ قراب و مزن بیشتر زین نعیقا که محجور کردی مرا از عشیقا. نعیق و نعق به آواز کلاغ و اولاغ میگن عربا. همه جان رعاقون یمیلون مع کل نائق. بعد یه جمله درخشانی رو میگه، این منظورم بود، میگه یا کمیل العلم خیر من المال، العلم یحرسک و انت تحرس المال. چی یعنی؟ دانش از ماده و ثروت بهتره. خیلی جالبه ها، چرا در زبان عربی به مال میگن مال؟ خانم کسایی مال از ریشه عربیه دیگه، نه چیزی که دل آدم به سمت اون میل میکنه، مال یعنی میل کرد، گرایش پیدا کرد. خیلی نکته جالبیه، هیچی رو در زبان عرب مال نمیگن، فقط پول رو میگن مال. ای مال یعنی چی؟ یعنی همه به سمتش گرایش دارن، اگه کسی دروغ نگه. مال یعنی چیزی که آدم، امام فرماید العلم خیر من المال. دلیلش چیه؟ دو تا دلیل میارم. العلم یحرسک، دانش همیشه نگهبان توست، در طول عمر نگهبان توست. و انت تحرس المال، اما تو همیشه باید نگهبان ثروتت باشی. حالا منظورم اون استغناست ها، استغنا. خب این جمله درخشان علی رو نگاه کنید، دانش تو رو از هر چیزی نگه می‌داره، اما تو همواره باید دنبال نگه داشتن مال ها باشی. خب کی در اختیار کی در میاد؟ کی به خدمت کی در میاد؟ هر چه ثروت بیشتر قدرت محافظت بیشتر باشه دیگه. اونی که مارکس در واقعا آدم بزرگی بود، مارکس اونی که ازش شعری که تو ایران درست شده اون نگاه نکنید، مارکسیست ها داشت درست کرده خود در آخر اون مارکس کتابی نوشت من مارکسیست نیستم، خود مارکس نوشت من مارکسیست نیستم، خود مارکس. اگر میخواید با شخصیت آشنا بشید که این چی، مثلا اون کتاب اریک فروم رو بخونید به نام انسان راستین، یک کتابی نوشته فروم، روانکاو آمریکایی، در مورد مارکس به نام انسان راستین. اونجا یک جمله عجیبی داره مارکس، میگه که سرمایه‌داری بلای سر آدم میاره که انسان در خدمت اشیا در میاد به جای عکسش. همین جمله از دلیه دقیقاً انسان به مقام شی شدگی میرسه آروم آروم در مورد در دنیای کاپیتالیسم. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه ماده در خدمت انسان باشه، انسان در خدمت ماده در میاد. این میشه شی شدگی انسان. بعد این اسم میشه میذاری چی؟ الیناسیون یا الینیشن. الیناسیون این مرض روانی است که آدم چیز رو به جای خودش اشتباهی میگیره. بعضی بیمار، همه ما تا مراتبی داریم، یعنی شخصیت خودمون رو فراموش میکنیم، اون فکر میکنیم اون مایی. اینو در روانشناسی میگن الینه شدن. خب مثال مارکس میذارم، میگه شما پول رو نگاه کنید، خود کاغذه دیگه، چهار تیکه کاغذه. اول درست که در خدمت انسان ها باشه، ولی الان پول اونقدر قدرت پیدا کرده که همه آدم ها در خدمتشن، همه دنبال نگونه در دست بیارن، یا طلا. بعد طرح مارکس اینه که ماشین در اسارت ماشینیزم در میاد. یعنی چی ماشین در اسارت ماشینیزم؟ یعنی انسان تکنولوژی رو خلق کرد که دنیا رو راحت تر بکنه، آروم تر بکنه، ولی الان تمام زندگی شده در خدمت چی؟ ماشینیزم و مفاهیم ماشین. این یعنی انسان از خود بیگانه شدن. یعنی واقعا آدم خواست اینجوری زندگی کنه وقتی که تلیعه قرن 19 هم بود؟ این بود آرمانش؟ اینجوری؟ اون یک شاخه شافره. خب ببینید این از تلیعه ما خیلی زیباتر میگه العلم یحرسو که علم نگهبان توست اگر درست، اما و انت تحرس المال، تو در خدمتون در میای. دوم هلک خزان الاموال و هم احیا و العلماء با هم مبقیت در. اینه نمیشه معنا کرد، میگه مردند هلاک شدند صاحبان مال در حالی که زنده اند. در حالی که اهل دل اهل علم تا ابد زنده اند. خب این یعنی چی؟ یعنی این که آدم هایی که فکر میکنن استغنا در امور مالی است، در امور مادی است، اونقدر غرق در آوردن میشن که خودشون رو فراموش میکنن و میمیرن در خودشون. منظور علی اینه دیگه. هلک خزان الاموال، خزان جمع خازن، نگهبان. بعد هم نمیگه تو استفاده میکنه، میگه خازنی تو. خازن نقشش چیه؟ نگهبانه. تو استفاده نمی کنی، این همه ثروت جمع کردی نمی بخشی نمی خوری. بعد اون جمله شو گفت که بشر مال البخیل به حادثن او وارث، این همه که جمع کردی یا حادثه خواهد برد یا وارث خواهد خورد، چی مال توه؟ تو چی؟ این همه حرص روش دادی، این الناس دیگه، این الناس. خب آیا حقیقت استغنا از نظرگاه عرفانی این جمع کردن مالی است یا نه یک نوع فقر درونی است نسبت به حق و بی‌نیازی نسبت به مردم؟ این خیلی نکته مهمیه. حقیقت استغنا در عرفان اینه دیگه، رو به خدا نیاز، رو به خلق بی‌نیازی. حالا اینجا داشتن یا نداشتن اصلا مطرح نمیشه دیگه. مول مولانا چیست دنیا از خدا غافل شدن؟ نی قواش و نقره و فرزند و زن، مال را که از بهر دین باشی حمول، نعم مال صالحان گفتن رسول. حالا داشتن یا نداشتن چه فرقی داره؟ میگن باز ابراهیم ادهم وقتی که هجرت کرد، این یادم میاد امروز، یه میخ طویله طلا همراهش مونده، یادش از بنز دور تو بدنش مونده بود، بعد که میرفت کار میکرد باید که الاغی این دور ننداخت، برای که میخ طویله میدونی چیه که اون میخی که میکوبن تو زمین تا مثلا الاغ فرار نکنه. رفته بود توی سر چشمه، این الاغشو کوبیده بود که یک آبی چیزماشو ببره، این درویش اینو دید، بعد گفت ابراهیم تو ادعای رهیدگی میکردی که این چی هم با خود طلا حمل میکنی؟ گفت اون تسبیح گلینی که داره میده به من یکم مال من باشه مثلا. گفت نه، این مال شیخ همه، مال پیر همه، نمیدم. گفت ببین اون میختویله چیه؟ طلاست. گفت من کجا کوبیدم؟ گفت تو گل. گفت من طلا درست دستم، ولی اصلا بهش توجه نداشتم، رو چی زده بودم؟ تو گل کوبیده بودم. ولی تو اون گل رو که یک تسبیحه به کجا گذاشتی؟ رو دل. تو محتاج داری یا من؟ بگیم یک طویل مال تو تسبیح تو میدی؟ که مشکله. درس بزرگی بهش داد که چی؟ حقیقت بی نیازی میزان داشتن و نداشتن ما نیست. حقیقت بی نیازی نوع برخورد من با این داشته است که اسیرشم یا امیرشم. خب چه بهتر که آدم اونی که داره به دلش نبنده دیگه. و همین معنا عطار چندین حکایت رو در منطق الطیر مطرح میکنه که حقیقت بی‌نیازی یک امر دو سویه است. سویه بالاییش، خب چرا میگیم نیاز نسبت به خداوند متعال؟ منظور چیه؟ چون در نظرگاه عارف نیاز حتی نسبت به حق هم مذمومه. خوب دقت کنید، چون آدمی که فقط به خاطر نیاز به سمت خدا میره آدم درجه یکی نیست. عوام اینجوری هن. اون آیه قرآن که یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید، الناس رو میگه نه برگزیدگان رو. ناس فقط دنباله، ناس یعنی مردم دنباله، ولی عارف چیه؟ عارف نیاز ساقش فقط نیست، سائقه یعنی راننده و پیشبرنده عارف در مرتبه اول ناز، نه نیاز، ناز. چیزی حتی زیباتر نیست و همین خاطر تو رو دوست دارم. اون جمله که معروف باز به حضرت امیر نسبت دادن که الهی ما عبدتو که خوفم من نارک ولا تمام فی جنتک بل وجدتو که اهلا للعباده فعبدتو، که خدایا من نه از آتش ما عبد تو که نمی پرستم تو را از ترس جهنمت و نه طمع دارم برای بهشت تو، بلکه شایسته تر از تو برای عبادت ندیدم. خب این اینجا مرسله نیاز خودش مدار نشون میده. پس نیاز فقط این نیستش که خدای مثلا باز بریم معامله کنیم با خدا، من اینقدر نماز خوندم پس چند تا حوریه به من میدی در بهشت، من چند تا نماز شب خوندم جایگاه کجاست در بهشت. این نماز معامله است، عارف بالاتر از این حرف هاست. به قول سعدی خلاف مروت بود کولیا، تمنا کنند از خدا جز خدا. خب این نکته اول. نکته دوم این که وقتی ما میگیم خدا، خوب دقت بفرمایید، همه اینجوری میکنیم دیگه خدا، اما خدا مگه اونوره؟ اینو دوبار گفتم براتون، مگه خدا اونوره؟ اون بالاست مگه؟ دقت کنیم، همه میگیم الله. خب این که نشانه است دیگه، نماده، یعنی سمو. اصلا آسمانی که میگن آسمان یا سما به معنی چی؟ ازش عربی سمو یعنی والایی. سما ازش سمو بده یعنی والا، بالا. اون که میگیم سما اینشون بالاست. خدا رو هم که ما اینجوری میکنیم والاست، نه اینکه بالاست، یعنی جهت داره. والایی فرق داره با بالایی دیگه، ممکنه طرف والا باشه اما بالا نباشه. ولی چون معمولا بالا در ذهن آدمی محل آدم بالاست با هم چیز تو مجلس هم که بیاد میشنن میگن شما برید اون بالا بشینید، نه اون که محترم تره، اون که تو همونجا بشین مثلا صف نال. ولی در مورد خدا که این چیزی نداره. ما چرا اینجوری میکنیم؟ واقعا چرا اینجوری میکنیم؟ ببینید امروز دیگه ما الان این زمین برای که امروز جمع خلوت‌تر از بیشتر این زمین، من اینجا الان دارم میگم الله، ساعت 8 شب درست همزمان اونور مالزیایی روش به اونوره دیگه، فرض کن این زمین درسته، من اینجا میگم الله، اون اونوریه دیگه میگه الله، این اینوریه میگه الله، این میگه الله، نه خدا کدوم وره؟ اگر بخوایم خدا نعوذ بالله ما جسمانیت برای خدا قائل بشیم واقعا خدا کجا؟ بازه این میچرخه دیگه زمین، این که دیگه حق نداری میچرخه، خدای چرخان که نداریم آگه، ها درست میگم دیگه، بدیهی دارم میگم. پس این که قرآن میگه اینما تولو فسم وجه الله خیلی راه گشاست، یعنی چه اینما تولو فسم وجه الله؟ به هر طرف که رو کنی خدا همون بره. حالا این بره جان اونو نماده دیگه، خب اون خیلی مهمه. ببینید اون مفهوم هویت سازیه برای مسلمان ها، مسلمانی که هویت نداشته باشه نابود میشه. این دفعه می مطرح کردیم کوچولو ها، قبله، کعبه، نماز، حج، روزه، اینا همه مسئله هویته نه حقیقت. همش به همین خاطر خانم شما اگر به همه اینا نگاه کنید مفهوم راه در اینا هستش. خود مذهب یعنی چی؟ یعنی از چیز مصدر میمیه دیگه، از ذهب این رفتن. دین یعنی چی؟ یعنی جاده. شریعت یعنی چی؟ جاده آبی. طریقت یعنی چی؟ باز راه. ها صراط یعنی چی؟ راه. سبیل یعنی چی؟ راه. همش رو معنی راه. مقصد کجاست؟ حتی نمیگه خدا، میگه وجه خدا. اینما تولو فسمه وجه الله، نه الله. بازم این جهتش به سمت خداست. وجه در زبان عرب این جهت. خیلی نکته مهمی ها. نه؟ کل شیء هالک الا وجهه. همه چیز هلاک شونده است الا اون چه که جهتش به سمت اوست. او کجاست؟ خب اینجا اصل مسئله مطرح میشه که من که میگم الله الله در واقع دارم چیکار میکنم؟ این ور بزرگش میکنم نه اون ور. یعنی الله هر کسی به اندازه ظرفیت وجودیش معنا پیدا میکنه، نه یه چیزی بیرونی. فهم این نکته مسئله توحیده. سخته زر نه؟ خب من از طریق این ربط به بالا، ربط به بالا دارم ظرفیت خودم رو گسترش میدم که من میخوام بی نهایت بشم. چون خدا که تجسد مادی که نداره، تجسد جسمانی که نداره. اگر شما مثلا کرامی هستید، اونا معتقدن خدا مثل یک پسر خوشگل میاد میشینه و ما هم دورش دور میزنیم. اگر اخباری هستید بله. اگر مثلا حنفی هستید بله. ولی شیعه و معتزله و اینها که اصلا جسمانیت برای خدا قائل نیستن که. هست؟ نه. خب پس این چی میشه اینجا؟ من از طریق این بی‌نیازی، حالا اینجا مسئله مشکل‌تری هم مطرح میشه که من نمیدونم واقعا چقدر چه براشون بگم. بچه‌ای که رشته الهیات هم هستن هستن اینجا دیگه. ببینید حقیقت وحی و الهام از اونور میاد یا از اینور میاد؟ اگر اون بالا آسمان‌های سرگردانه، خب امروز ما تو اون خیلی هاش رفتیم بالا دیگه، خیلی هاش رفتیم، مریخ رو کشف کردیم، به ماه رسیدیم، فلان فلان فلان، همین تو بریم جلوتر تهش هم همینه. به خدا کجاشه؟ خب وقتی میگیم وحی یا الهام، میگیم وحی برای که حساسیت ایجاد نشه، الهام به عارف الهام میشه، از اون ور از کجا میاد اینا؟ یا از این ور داره میاد به زبان؟ یعنی الهام یک فرایند تنزیلیست یا تسعیدی؟ فرایند تسعیده. اینو بیشتر از این بازش نمی‌کنیم دیگه، واقعا سخته. اگر خواستید با اندیشه‌های محمد اقبال مقدار کار کنید، توی اون کتاب جان احیای فکر دین در اسلام، آره اونو یه ذره بیشتر اونجا توضیح میده. خب پس بی استغنا بخوایم جمعش بکنیم، استغنا در نگاه عطار یک مفهوم طرفینی است که روی به سوی خلق داره و اون دوام اندر کشیدن از نیازهای مادی است، اما روی به سوی خالق داره و اون گسترش ظرفیت وجود خودته. این میشه استغنا. اگر طلب در تو آمد، خوب دقت کنید، مرا به هم وصله. طلب که در تو آمد، عشق داره ایجاد میشه. عشق تو رو به معرفت خالصی میرسونه که این معرفت خالص تو رو چیکارت میکنه؟ بی نیازت میکنه. اینو با هم ربط داره. هفت مرحله است. اونی که خوابه طلب نداره، هیچ گونه نیاز درش نیست. وقتی که طالب شد، آروم آروم چی میشه؟ دلداده میشه به این طلبش، عشق وجود میاد. عشق که درش جوان زد، نرم نرمک درش چی وجود میاد؟ شناخت، معرفت، میشناسه. این معرفت اونقدر در اون ریشه میگیره که اون رو از هر چی که غیر حقی بی نیازش میکنه. منتها میرسیم مرحله پنجم که به حیرت. حیرت، حیرت چیه آخه؟ حیرت سخت‌ترین مراحل عرفانه. به همین خاطر عطار چی میگفت؟ پنجم وادی، پس پنجم وادی حیرت صعبناک، سخت‌ترین مرحله حیرت. حیرت دو جوره، یکی حیرت ممدوح داریم، یکی حیرت مذموم. حیرت محمود یا ممدوح زاده زیادی دانستن، حیرت مذموم زاده جهل نادانستن. حالا عرض کنم، پس ما دو نفر، هر دو، یعنی این کسی که به مقام استغنا و معرفت هم رسیده به حیرت میرسه، اونی که اصلا راه رو هم نیامده به حیرت میرسه. منتها حیرت مرد عارف از زیادی فهمه، حیرت آدم نادان از نافهمی. یه مثال بزنیم. مثلا شما از طریق راهن وارد تهران میشید. تهران تو مشت، همه جاش میشناسید. میدونید که از تاکسی 807 شب رسید، تاکسی برید و مثلا قلهک اینقدر وقت میگیره، اتوبوس اینقدر وقت میگیره، مترو اینقدر وقت میگیره، همین شخصی اینقدر وقت میگیره، فلان. واقعا من با چه وسیله الان برم زودتر میرسم به اونجا؟ حیرت میکنید. منتها این حیرت از چیه؟ از زیادی دانستن. یه بار هم شما بار اول از وارد شهرستان وارد تهران شدید، راه هم پیاده شدید، نمیدونید اتوبوس کدومه، نه قطار کدومه، نه مترو کدومه، نه تاکسی ها، نه فلان فلان، میگه با چرا اینا برم قلهک؟ حیرت بکنه. حیرت اولی حیرت ممدوحه، حیرت دوم حیرت مضمون. این که پیغمبر میگه رب زدنی تحیرم فیک، یکی از دعاهای همیشه پیغمبر این بود، رب زدنی تحیرم فیک، خدایا حیرت منو در خودت زیادتر کن. حیرت پیامبر زاده جهل نبود که، زاده چی بود؟ دانش بسیار، که همه چی رو میدونم ولی بازم بیشتر. و به این معنا هر چی که کسی داناتر میشه، حیرتش چی میشه؟ بیشتر میشه. به قول مولانا، حیرت اندر حیرت آمد این قصص، حیرت اندر حیرت آمد این قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص، بیهوشی خاصگان اندر اخص. خیلی جالب ها. بوی آن دلبر چو پران می شود، چیه بعدش؟ حالا که بعدش چه حتما بوی آن دلبر چو پران می شود. این بو که میاد دلها و دیده ها حیران میشه. این حیرت از سر جهل و اینا نیست، حسش میکنه. خب پس مقام حیرت در اینجا، مقام در واقع پنجم، یک نوع دیالکتیک بین بنده و خدا. دیالکتیک یعنی چی؟ دیالکتیک اصطلاح جامعه شناسیه، یعنی جدال طرفینی، جدال دو به دو. چون قبل از هگل دنیا ارسطویی بود، برای که بفهمید اصلا زیاد به کارم برای این دیالکتیک، قبل از هگل دنیا ارسطویی بود، یعنی همه چیز یا اینور بود یا اونور، یعنی یا سفید بود یا سیاه، طبق منطق سوری، که این منطق سوری با ساد. یک کتابی هست اگه میخوای آشنا بشی منطق سوری رو بخون، به همین نام، منطق سوری، مال دکتر خانساری. آره خیلی باید دانا بشی تا عرفان رو خوب بفهمید. خانم ما این تازه داره میفهمه، حیرت داره میکنه این ذره، نه آغاز حیرتتون. آره آخه اول که آغاز خیلی سوال داشت، ولی الان دیگه نه، باید الان تلاش کنم. خوبه، این نشون میده کلاس برات مفید بوده. تا به جایی میرسین که فقط خاموش نگاه میکنین که فعلا امیدوارم که این اثر رو، خب این نشون میده که کار کردین، تلاش کردین. آفرین. خب هگل که آمد گفت که نه، جهان نمیتونه یا سفید یا سیاه باشه، جهان مجموعه ایست از برخوردها و تعارضها و نتیجه‌ها و باز جدید، که اون تز معروف خودشو داد. میگفت جهان این نیست که بگیم یک چیز بد با یک چیز خوب برخورد میکنه و تمام میشه، این یا خوبه یا بد، ارسطو نیست، ارسطویی، بلکه هر چیزی در جهان خودش تزه، یه چیزه، تز، که این تز در سیر تکاملی خودش با چی برخورد میکنه؟ با آنتی تز، ضد خودش. همه چیز عدل این آنتی تز چیز هست میاد؟ سنتز، نتیجه. با سنتز خودش تبدیل میشه به چی؟ تز. در دل خودش باز چی رو؟ آنتی تز. از این همه امور دنیا اینجوریه، قوی ترین آدم ها یک تزه. مثلا مادر رو نگاه کنید، در اوج قدرت خودش یه تزه دیگه، بچهش چیه؟ آنتی تزشه. از دل اینها بازی پدر، حکومت ها، تمدن ها، همه چیز، هر چیزی به قول هگل، هر چیزی یه تزه که در درون خودش ضد خودش چیکار داره میکنه؟ پرورش میده. بعضی میگه شوهر، یعنی چون با هم برخورد میکنن، تز زن، آنتیتز شوهر، سنتز بچه هست، این مشهورتره. ولی خب باز بچه میشه چی؟ یه تز، میره دنبال آنتیتز خودش، میرسه به چی؟ به سنتز. هر چی آدمی قوی تره، هر چی حکومتی قوی تره، هر چی فرهنگی قوی تره، آنتیتز قوی تر در اون خودش پرورش میده، هیچ چیز ماندگار نیست. با اون جمله معروف مارکس، امروز از مارکس زیاد حرف زدیم، چی میگو مارکس؟ میگفت هر چی که خیلی سخت و سفت است دود میشود و به هوا میرود، هیچ چیزی ماندگار نیست. بعد تمدن ها رو میشمره، میگه شما یک زمانی نگاه کنید در این دنیا فرعونی بود که انا ربکم الاعلا میگفت، چی شد فرعون؟ کجا شدن به تعبیر قرآن ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ خیلی تعبیر قشنگ قرآن به کار برده، ان ربک لبالمرصاد فسب عليهم ربک صوت عذاب. در اون سوره چی؟ والفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر و لیل ازار، هل فی ذلک قسم لذی هجر الم تر کیف فعل ربک بعاد. خیلی قشنگ این سوره، من یه بار دعوت تو میکنم که از این دید نگاه کنید، از دید سرنوشت حتمی تمدن‌های تاریخی، از دیدگاه قرآن. الم تر کیف فعل ربک بعاد، نمیبینی که خداوندت با عادیان چه کرد؟ ارم ذات العماد، شهرهایی با ستونهای بزرگ، التي لم يخلق مثلها في البلاد، که در هیچ جای زمین مثل اون شهر نساخته بودند و شاید نساخته نخواهند ساخت. حتی میگن شهرهای معلق بساختند اونها، شهرهای معلق. التي لم يخلق مثلها. قرآن مطلق میگه، میگه خلق نشده، این شادم نشه مثل آف البلاد. فاکثر و فیه الفساد، به جای شکرداری چه کردن؟ شروع کردن به فساد. من تمدن آمریکایی که نگاه میکنم واقعا به این میرسم گاهی اوقات، این که آمدم مثلا یه چیزایی رو دارش دارم از نزدیک بهشون برخورد کردید، دارم یه چیزایی رو تصدیق میکنن که آدم واقعا باهاش شگفتیش میاد، عقل دارم مثلا این کارو میکنه. مثلا همین ازدواج جنس با جنس مثلا میگن نماد آزادیه، مثلا نماد فهم. مثلا ما در پاریس یه روزی دیدیم جشن عروسی برمی چجوری، بعد دیدیم عروس خانم میخوام بیارم مثلا عروس چجوریه فلان و فلان و فلان، بعد این مرتی گنده رو آورده مثلا لباس عروس بهش پوشونده، واقعا تو نگاه میکردی. بعد اینم مثلا همش عادی، خدا این هم فرهنگه، این مثلا تمدن، این چی مثلا؟ چون من نمیفهم حیوانات هم کارا رو میکنی، حیوانات معیار زندگی ما طبیعتشون، آیا هیچ جنس نر و جنس نر رو عروسی میکنی در حیوانات؟ حالا چه این آنگاه دنیا هم باید اینجوری بکنه، اگر تو این کار نکنی میگن تو ضد بشر، یه ضد حقوق بشر. آخه این من کار مسائل سیاسی ندارم، واقعا ازدواج جنس با جنس چه مبنای منطقی تاریخی حالا این مورد لذت بردن؟ خب ارسطو هم میگفت، میگفت چون جنس جنس رو بهتر درک میکنه، حرف ارسطو این بود که هیچ مردی قادر به درک مطلق یک زن نیست و هیچ زنی نمیتونه یک مرد رو کامل درکش بکنه، چون ماهیتش با هم دیگه فرق داره. هر چی هم زنی مرد رو دوست داشته باشه نمیفهمه نیازهای مرد عمیقا چیه. هیچ مردی هم نمیتونه زن رو خوب درک بکنه 100%، چون نمیتونه بفهمه در درون چی میگذره، احساسش چیه، فلان فلان فلان. ولی جنس جنسش رو بهتر درک میکنه، یک زن بهتر میدونه یک مرد بهتر. خب برای لذت، ولی برای ازدواج و مثلا تکثیر نسل و فلان و فلان. و این الان در و دیوار اگر رفته باشید ببینید ان شاءالله میرید در و دیوار قطاراشون پر بچه‌هاش تشو میکنن مثلا برن توی وادی، برن توی وادی هم جنس بازا. من مثلا این به یاد این آیه قرآن میافتم، فاکثروا فیها الفساد، چون قوم لوط هم همین کارو کردن دیگه، دقیقاً همین کارا رو میکردن. فاکثروا فیها الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب، تازیانوی عذاب. خب شاید هم تازیانه به صورت مستقیم زده نشه دیگه، به چه صورت زده میشه؟ همه افسرده، تنها، تنهایی داره به اینجا میاد سرشاخهاشا. ما تا 30 سال 40 سال پیش خودمون رو تنها احساس نمی کردیم، جدا احساس می کردیم. الان چه احساس می کنیم؟ تنها، همه هم تنهایی، تو خانواده پیش شوهرش تنها، پیش بچهش تنها، پیش. ولی در مثلا 40 سال پیش ممکن بود طرف فقیر باشه، بدبخت باشه، ولی جدا بود، نه تنها، یه ریشه یه عذاب نیم. پس هم بله هم رب بکن سبوت عذاب این نرب بکن لبل مرسال، خدا در کمین وایستاده بینه چه خبره. خب به هر حال اینا نکاتیه که مولا عذاب، نکاتیه که باید روش تأمل کرد و تعمق کرد. به همین خاطر حیرت در دیدگاه عرفانی ما باز بیشتر برمیگرده به نوع ظرفیت وجودی من با خالق و هستیم. اون شعری که از صفای اصفهانی نقل کردن شاید بتونه کمک کنه ذره، که تجلیگاه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده در آوید و ببینید خدا را، خدا در دل سودا زدگان است، بیایید بیایید مجوید زمین را و مپوید سما را. این مفهوم حیرت به هر حال بسیار صعبناکه و رهزن دیگه، بیشتر از این شاید نشه الان توضیح. رهزنی در همینجا شروع میشه. رهزن یعنی چی؟ یعنی مقامیه که عارف احساس میکنه به مقام جمع الجمع رسیده، یعنی میتونه بدون دیدار خلق حق رو در خودش احساس بکنه، در میغلطه به وساوس شیطانی، ولی باید از این جمع الجمع خودش رو برسونه مقام بعدی، نمونه در اون. یعنی ببینید دوتا اصطلاح من مجبورم توضیح بدم، که تفرقه است یکی جمع. تفرقه مقامیه که عارف خلق رو میبینه، خودش رو هم میبینه اما متکی به حق میبینه. مثلا شما میخواید دخترتون استخدام بشه، میگید شوهر عمم اونجا هست کمکش میکنه، ولی تا خدا نخواد کاری نمیشه. این مقام تفرقه است. تفرقه است. شوهر عمم اونجاست کمک میکنه دخترم، ولی تا خدا نخواد کاری نمیشه. این چون این نفر اونجا داره میبینید جمع چیه؟ یا جمع اول جمع که بالاترشه، این که تو عمیقا در درون خودت بگی جز خدا هیچ چیز نیست، اونم مثلا نبینید فقط اون رو ببینید. اینجا آغاز حیرت عارف در واقع، حیرت و معنی عمیق عرفانی خودش که چون بحث ما نمیخوام خیلی وارده از این مرحله رد بشه. جان آره بله مرحله ششم وارد میشیم دیگه. آره چی بود مرحله ششم؟ بعد از حیرت چی میومد؟ نه فقر و فنا مرحله هفتم بود، توحید دیگه. پس بادی ششم توحیده. حالا چون بحثش مفصله جا؟ خب اینا باز مثل همه عشق و معرفته، ایراد نداره. تفرقه به قول حافظ ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع. تقریبا حافظ چقدر قشنگ میگه ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع، به حکم آن که چه شد اهرمن سروش آمد. تفرقه دیدن خود و خلق اما با لحاظ کردن خالق. جمع یا جمع و جمع اون جمع به طور مطلق ندیدن خود و خلق و دیدن خالق. اینجا واقعا مقام حیرته که چجوری میشه آدم خلق رو نبینه و خدا رو فقط ببینه. مگه اسباب نگفته خدا از طریق اسباب انجام میدم؟ من چطور اگر ببینم در مقام تفرقه، اگر نبینم امکان رو برای امتداد نداره. چون سخت ایزاره با مرحله ششم و هفتم در ضمن فنا و توحید تقریبا یکی هم فقر و فنا هست. چون فنا وقتی که دیگه خود تو محق میکنی نداره اون رو فقط بگیم. خب چون میخوام این داستان رو براتون بخونم، یک برگه به من خانمشی میدین از اون برگه ها جان؟ مال صفای اصفهانی. دست شما درد نکنه. مرسی خانم. وجود شما برکتی اینجا واقعا. خب یک داستان نسبتاً طنزآمیز از مولانا که یک کری میره به عیادت یه مریضی. شاید بعضیاتون خونده باشه ولی جالبه. منظور مولانا اینی که ما نباید قیاس بکنیم افعال رو. از توی در لابلای بیت من توضیح میدم برای تو. خیلی داستان پرمغزه، خیلی داستان پرمغزیه که چندین شعر هم برش نوشتن علما. میخواد مولانا اینو بگه بیشتر کارهای ما از راه همین قیاس صورت میگیره که غالبا غلطه. میگین چون فلان این کار رو کرد پس این منظورش این بوده، در نتیجه میشه چی؟ همین کری که میره به عیادت مریض. مثلا یه نفر میبینید که یه بار یه نفر نگاه بد کرده، هر کی اینجوری نگاه کنه میگه دیگه اون روز نگاه بد کرده بود، پس نتیجه میگیری. یا یه بار یه نفر دروغ میگه، نفر دیگه هم باز دروغ میگه، نتیجه میگیریم همه مردم دروغ گفتن. بسیار این تکرار میشه. یه بار تو خیابون مثلا وضع بدی داشته، بار دوم باز میگه این آدم وضعش خرابه، با دو بار دیدم سخته. نعوذ بالله. این آن کری را گفت افزون مایی که تو را رنجور شد همسایی. یک کری رو یک آدم افزون مایی ثروتمند دارایی چیزی گفت که همسایه تو چی شد؟ رنجور شده، بیمار شده. رنجور همون رنجوره دیگه، از طبق قیاس فارسی میگم رنجور، مثل گنجور که اصلش گنجوره، مزدور اصلش چیه؟ مزدور، ولی میگه مزدور. گفت با خود کر که با گوش گران من چه دریابم ز گفته آن جوان. کر با خودش گفت من با گوش سنگینم، چی از حرف این جوانی هم بیمار در خواهم کرد. خواست رنجور و ضعیف آواز شد، لیک باید رفت آنجا نیست بود. مخصوصا که رنجور شده، آوازش هم صداش ضعیف شده، اما باید به عبادتش برم، چاره و بودی نیست یا بود. حال با خودش میگه چون ببینم کان لبش جنبان شود، من قیاسی گیرم اون را هم زخد. نگاه میکنم به لباش، مثلا یه سوالی که میکنم یه چیزی میگه اون دیگه، منم متناسب با اون چیزی که گفتم بهش جواب میدم. مثلا میگم حالت خوبه؟ میگه بله. میگم خدا رو شکر. مثلا حالا ببینیم چی بزنیم. چون بگویم چون یه مهنت کشم، او بخواهد گفت نیکم یا خوشم. من بگویم شکر چه خوردی عبا آش، عبا این آش یا عبا چه خوردی غذا. او بگوید شربتی یا ماش با، با یعنی آش، مثلا سکبا آش سرکه، شوربا آش شوربا یعنی آش در فارسی. چون بگویم من بگویم سه هنوشد نوشد با، کیست آن از طبیبان پیش تو گوید فلان. من بگویم پس مبارک باست او، چون بو آمد شود کارد نکو. پای او را آزمودستیم ما، هر کجا شد می شود حاجت روا یا حاجت روا. این جوابات قیاسی راست کرد، با خودش این جوابات رو تکرار کرد. پیش آن رنجور شد آن نیکمر، گفت چونی؟ گفت مردم. گفت شکر. بهش گفت حال چطوره؟ گفت مردم. گفت خدا رو شکر. شد از این رنجور پر آواز و پر آزار و نکر. بیمار از این جواب یه ذره چی شد؟ به هم ریخت و ناراحت شد. که این چه شکر است تو عدو ما بوده است، کر قیاسی کرد آن کش آمده است. بعد از آن گفتش چه خوردی؟ گفت زهر. گفت نوشد سه افزون گشت قهر. گفت خب غذا چی خوردی امروز؟ گفت زهر خوردم. گفت نوش جان، نوش جان تو بیشتر شد ناراحتیش. بعد از آن گفت از طبیبان کیست او، کو همین آید به پیشه به چاره پیش تو. گفت عزراییل می آید برو. گفت پایش بس مبارک شاد شو. گفت خب کدوم طبیب میاد به دیدن تو؟ گفت حضرت عزراییل. گفت انشاءالله قدمش مبارکه و قدمش خیر و فلان. کر برون آمد بگفت او شادمان، شکر آن از پیش کردم این زمان. کر با خودش خیلی لذت میگو عجب عیادتی کردم، رفتم وظیفه رو انجام دادم و جوابی خوبی هم دادم و خدا رو شکر. اما بیمار چی؟ گفت رنجور این عدو جان ماست، ما ندانستیم کوکان جفاست. حالا باید خیلی مولا نتیجه میگیره اینجا دیگه که حذر کنید از چیز جوابهای قیاسی، با خودتون قیاس نکن. میفرمون چند تا بیت میخوای بخونید آقایه؟ خب امروز هم به اتمام رسید. فردا درس گفتارهای ما در شهر کتاب خاقانی و عرفان شروع میشه، سه جلسه است. اگر کسانی مایلن تشریف بیارن، چهارشنبه ها ساعت 4:30 خاقانی و عوامل و ممانع گرایش به عرفان، سه جلسه خواهد بود که بله بله 6 جلسه، سه تاش الان سه تاش میفته انشالله بعد آخر تابستان. بله آفرین. نه هم روح هم سنخ نه ربطی به زنمرد نداره. روح طیبات از بحر که لطیبین پاک پاکی را کند جذب از یقین. مولانا و جالوس معتقدند که این ارواح دو دستن، ناری و نوری. ناریان مر ناریان را طالبند، نوریان مر نوریان را جذب. در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، یعنی آدم های خوب همیشه دنبال آدم های خوب هست و آدم های بد میگرد تا جفتش رو پیدا کنند. جالبه در رابطه عجیبی که بر ما هم پوشیده است که چجوری این دنبال اون را میفته. جالوس بیشتر طبیبه، اصل حرف مال افلاطونه، در جالوس بیشتر پزشکه. خب پس هفته دیگه ما مثل که خانم داریم کلاس نداریم. پس کلاستون هفته دیگه تعطیله، میفته دو هفته دیگه.
بله
یعنی سه شنبه هفته دیگه کلاس نداریم. نه سخن و اساطیر هم چاپ کردن، بیشترش سخن چاپ کرده. خب دیگه به سلامتی و شادابی بفرمایید، بهاری از خودتون پذیرایی بکنید. تا مثل که از مثل که میخوام ببریم شهر کتاب چیز نمایشگاه کتاب ما را نه 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 21 فقط بازدیده، اونجا میتونید بیاید مثلا ببینید. میخواد ما رو ببرن شهر کتاب رو میگیم نمایشگاه کتاب رو ببینیم و مثلا کتاب امیدوارم در هرمس که قول داده، حالا نمیدونم. جان شاید. بله حالا من توصیه میکنم اگر کتاب و آنگاه نیچه گریست کیا خوندن؟ ها خب خیلی این کتاب، یک کتاب جدیدم داده بیرون، باز همین نویسنده میرات آلوم یک کتاب جدیدم داده بیرون، اونم بخونید. این مباحث اونجا خیلی مطرح کرده و آنگاه نیچه گریست، سه تا هم ترجمه شده ازش، جالبه. این آقا روانپزشک خیلی دانایی، فلسفه هم خوب بلده. بعد و آنگاه نیچه گریست، نه نه یک آقای روانپزشکیه، نیچه رو با فروید به صورت رمان در آورده زندگیشون رو، خیلی جالبه کتابش. آره البته خانم خدا که هیچ موقع نمیمیره که، از نظر اونا یک چیزی میگن دیگه. آره دکارت اومد مبادی منطقی رو بله ایجاد کرد، آره، ولی این که میگن خدا مردن یه تصوری دارن که حالا خدا مگه میمیره آخه. بله بله کتاب چیزو بخون، حالا کتاب تاریخ فلسفه مال ویلدورانت رو کمکت میکنه. خیلی بزرگ. کی میگه بزرگ بودن؟ نه، اونا میگن اعتقاد بشر به خدا ناشی از جهل یا ترس. اونا حیرت رو قبول ندارن به این معنی که ما میگیم. آره، اون کتاب تاریخ فلسفه ویلدورانت رو. خب بفرمایید.